این اختلاف نظری نبود میدونید، یا
این خودش یک مؤلفه و شاخص بود در مجله فیلم که همیشه اول ماه روی چیز بود.
و میگم تنها شماره هم که این اتفاق نیفتاد
همین شماره آخر که
یه شماره 500 مجله هم بود که
سردبیر آقای فرهادی بود.
آره که چون سینماگرا باید مطلب میدادن، اونا خیلی ددلاین و اینا رو متوجه نبودن و اینا و چیز بود، و بعد باز همه چیز باید ارسال میشد، مثلا با آقای فرهادی چک میشد، اون برمیگشت یه ذره، یعنی مطالبی که تحریریه و نویسندگان مجله باید تولید میکردن خیلی زود تولید شد. به هر حال ما مثلا ترجیح دادیم که چند تا اسم مهم باشن در این شماره، ولو مثلا چهار روز دیرتر فکر میکنم چیز شد. ولی این مورد آخر خب الان به هر حال شماره نوروز میکنم، الان بعد از 30 و چند سال اولین سالیه که شماره نوروز مجله فیلم نمیاد روی کیوس.
مطالب آماده است یا مطالبم دیگه بچه هم کار نکرده؟
چیز بودم من داشتم یک مطلب تنها مفصلی رو هم که تعهد داده بودم بنویسم، خودم پیشنهاد داده بودم و دیگه مثلا در جریان نوشتنش و اینا بودم، یکی دو سه روز کار میبرد که شاهین شجریکان تماس گرفت که فلان دست نگهدار، اگر حتی ما کتاب سال رو هم داشتیم یه مطالب تولید میکردیم، ولی خب معلوم نبود که دبیرش کیه چون اصلا با کسی قرارداد بسته نشده بود، ولی ما گفتیم به هر حال چون مثلا مرحوم مهرابی تعصبی رو کتاب سال داشت و میگفتیم بیاد و اینها، آخرین بارم خودش در آورد اون کتاب سال و مثلا گفتیم اینم در بیاریم، ولی خب عملا همه چیز متوقف موند و خب دیگه الانم خود به خود حتی فکر میکنم نشریه جدید آقای گلمکانی هم اگه بخواد در بیاد روی چیز دیگه اردیبهشت و خرداد و ایناست دیگه.
یعنی این حالا اتفاق دیگه قطعیه، هیچ شانس آشتی مجددی و اینها نیست؟
والا میگن هرگز نگو هرگز، ولی من فکر میکنم باید بگم چون میدونم که، یعنی این رو در مقام کسی که خبر داره از چیزی نمیگم، تقریبا هر همین امروز با دوباره یک دوست دیگری که با مجله فیلم ارتباطی داشت، با نویس نه با خوده مثلا آقای گلناک، با نویسندگان دیگه ارتباط دارن، هی می نویسن که ظاهرا مثلا کسان زیادی دارن پادرمیونی میکنن ولی نمیشه مثلا چیزای اینجوری، و به نظر میرسه که دیگه قصه تمومه، ضمن این که به هر حال اگر قرار باشه در بیاد باید یک اطلاعی مثلا به خواننده داده بشه که مثلا چه شماره نوروز ما رو بعد از عید مثلا یه چیزی، هیچ خبری نیست. یعنی من و متاسفانه حتی میگم این شب عیدی بالاخره روزنامه نگار هم به قول معروف گنجشک روزیه و با همین آبباری که ها داره زندگی میکنه اصلا از مثلا حق و تحریرهای شماره آخر هم خبری نیست، مثلا میگن ایشون حسابا رو بسته نمیذاره که، یعنی یکم فضا، ببخشید از این واژه استفاده میکنم، ولی فضا چرک‌تر از اون چیزیه که به نظرم به این زودی بشه سوء تفاهم رو برطرف کرد. و خب تو رسانه هم شما نمیتونید بگید مثلا فیلم نیست بگیم حالا 6 ماه دیرتر تولیدش میکنیم تا این آشتی اتفاق بیفته، این باید هر ماه بیاد روی کیوسک دیگه، بنابراین من خیلی امیدی ندارم.
و حالا از اون طرف مجله فیلم با تیم جدیدی، یعنی اصلا تیمی هست که بخواد حالا اصلا بره اونجا و کار بکنه؟
مجله‌ای که
همون برندی که حالا خود آقای مهرابی الان دستشونه بود.
راستش نمیدونم، یکم با توجه به اتفاقی که افتاده، خب معمولا تجربه نشون میده دست کم در کوتاه مدت آدم ها حالا حتی اگر تمایل هم داشته باشن بابت اون که صورت خوشی نداره و ممکنه بازخوردهای خوبی نداشته باشه این کار رو قبول نمی کنن، ضمن این که خب خود به نظرم اون تصوری که پویا مهرابی از کار روزنامه نگاهی داره باید تغییر کنه، یعنی اگر حداقل برای حفظ برند مجله فیلم، واقعا ما در کار رسانه‌ای رئیس نداریم، یعنی شما وقتی استخدام نمی کنید، وقتی بیمه نمی کنید، حتی بیمه طرف میتونه بگه خب بیمه رو قطع کن، یعنی خیلی چیزه میتونه بره تو نشریه جدید دوباره بیمه
بشه.
آره و با یه همچین تلقی به نظرم چیز نیست، و چون به هر حال همه در جریان خبر هستن که چه اتفاقی افتاده، چون منتشر شد ریزش تقریبا، خب من میدونم مثلا با دوستانی تماس گرفته شده در این مدت و اونها قبول نکردن، مثلا چند موردش رو میدونم، اما خب میگم دیگه توی
یعنی شاید نشریه‌ای که آقای گلمکانی نشریه جدیدی که بخوان منتشر بکنه زودتر از مجله فیلم منتشر بشه و بیاد روی کیوش.
ممکنه، آره ممکنه، چون به هر حال حالا ما به شوخی میگیم، البته ممنونیم از همه دوستان، من که خودم یکی از نویسنده مجله هستم جایگاه بیشتری ندارم، ولی به یکی از دوستان میگفت که بعضی هم در این کامنت ها و اینا دارن به خودشون سفارش مطلب هم میدن، یعنی مثلا میگن ما در کنار مجله فیلم هستیم، تو اولین شماره که در بیاد من حتما یه یادداشت راجع به فلان مینویسم و اینا. و البته خوبه ها، یعنی این تعصبی که شما بدونید حتی اگر مثلا روی کرده مثلا یک سردبیر، یک نویسنده، یک مجله رو در یه جاهایی هم قبول ندارید و اینا، به هر حال در یک دوگانه‌ای بین فردی که خارج از این حوزه است و یک شبه اومده با یک بنیان 40 ساله رو از هم پاشیده با یک کهنه کار این عرصه، اینکه کجا وایستید و کدوم طرف رو بگیرید، این فهم این نکته به نظر من خیلی خوبه و برای ما خیلی طبیعی بود که به هر حال بخش زیادی از مطبوعات و اینا پشت جایی میرن که به هر حال آقای گلمکانی باشه دیگه، یعنی آقای یاری باشن، این طبیعی بود و به نظرم این رو پیش بینی نمی کرد آقای مهرابی.
و چون میخوام دیگه این بحث رو جمع بکنم، یه سوال دیگه از خودت میپرسم که طبیعتاً باید پیش بینی بکنی که نشریه‌ای که هوشنگ گلمکانی و عباس یاری خواهند بخوان منتشر بکنند با سلیقه این دو نفر، با نشریه فیلمی که مسعود مهرابی هم کنارشون بود آیا فرقی داره یا به نظرت نه همون رویکردی که تو مجله فیلم تو این سالها دیدیم توی اون حالا نشریه جدیدی هم که قرار منتشر بشه خواهیم دید یا نه یه تفاوتهایی داره؟
ببین من یه چیزی باشه مسعود مهرابی بگم. مسعود مهرابی اهمیتش این بود که خیلی متمرکز روی مجله بود، میتونید یعنی به هر حال ممکن بود که نمیدونم آقای گلمکانی مثلا بره گزارشی تهیه کنه، بره گفتگویی بگیره، بعد یا اصلا خودش مطلبی بنویسه و اینها. مثلا مهرابی اون کسی بود که دست آخر مینشست میخوند و مثلا میگفت این ممکنه مشکل حقوقی داشته باشه، این کلمه این باید چیز باشه، و در واقع ما خیالمون راحت بود که همیشه یک مسعود مهرابی هست که اگر چیزی از زیر دست کسی در رفته باشه، یک اشتباهی شده باشه و اینا، اون کسیه که در واقع نهایتاً حل میکنه. و خب به هر حال با توجه موقعیتش هم یک نیمچه حق وتویی داشت وقتایی که میتونست در واقع حرف خودش رو پیش ببره. اما اینکه چطور خواهد شد این نشریه جدید من نمیدونم. من امیدوارم که یک تغییراتی اتفاق بیفته. قبل از هر چیزی امیدوارم که یک فکری بشه که کاری که مجله فیلم به نظرم توی این 10 سال آنچنان انجامش نداد و فکر کنم دامون قنبرزاده آخرین نویسنده ای که اومده توی مجله فیلم، یک دورخیزی بکنه به جای حالا یادداشت گرفتن از قدیمی ها و فلان اینها، یک نسل جدیدی از سینمای نویسا و منتقدا و اینها رو پیدا بکنه و معرفی بکنه. من خیلی وقتا مثلا همین دیروز برای رسانه مثلا صحبت میشد و اینا، واقعا حس میکنم پشت سر ما هیچی نیست، مثلا هم نمیخواد اینجوری ببینم. بله خیلی هم هستن توی اینستاگرام مینویسن، دانش دارن و اینا، ولی باید بیان توی نشریه حرفه‌ای، باید یکم دو تا تذکر ببینن، یکم مطالبشون چکش بخوره. من امیدوارم این اتفاق بیفته. قابل درکه که قطعا قدیمی ها هم باید باشن، ولی امیدوارم که چیز بشه و یه ذره هم اون رویکرد زیادی حمایتی از سینمای ایران، این یه مشکلیه که حالا یادی هم از علی معلم بکنیم، اصولا روزنامه‌نگاران قدیمی تر ما که تو دهه‌های 60 و 70 مجله در آوردن، چون در اون موقع سینما خیلی زیر ضربه بود و زیر فشار بود، احساس میکردن باید از سینما حمایت بکنن. این رویکرد حمایتی موند باشون، یعنی الانی هم که دیگه سینما واقعا باید واکاوی بشه، باید بهش انتقاد بشه، باید سر و ناسرش از هم جدا بشه، هنوز اون نگاه حمایتی یه وقتایی وجود داره که به نظر من دیگه اصلا الان حتی خود نقد فیلم هم بی‌معنا شده. یعنی ما باید خود این سینما رو نقد بکنیم و مناسباتش رو در واقع به چالش بکشیم. امیدوارم یه ذره از این نظر اون حالت حمایتی رو در واقع ازش فاصله بگیرن. سینما ایران رو همین حمایت ها به نظر من داره از رمق میندازه، خیلی دیگه به خودش مطمئنه سینما ایران.
خب خیلی ممنون، یه فاصله کوتاه از پخش بگیریم و برگردیم با پوریا ذوالفقاری. لحظات پایانی برنامه رو همراه شما هستیم.
تحلیل و بررسی نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر، سینمای ما معمولاً تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرد داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار.
میتونست توی عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم های دیگه 5 و 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمپور به سینما رو نمیداد.
سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
ساعت 11:41 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید با پوریا ذوالفقاری. داریم راجع به اتفاقاتی که در سال گذشته در سینما افتاد صحبت میکنیم. در بخش قبلی مفصل راجع به اتفاقاتی که در مجله فیلم متاسفانه افتاد با پوریا صحبت کردیم. پوریا، چون تقریبا 7-8 دقیقه تا پایان فرصت داریم، دوست داشتم راجع به این بحث شبکه نمایش خانگی که امسال خیلی پررنگ شد، یعنی اینکه از سالهای پیش شروع شده بود و یه سری فیلمسازا رفته بودن تو شبکه نمایش خانگی، رو به سریال سازی آورده بودن، امسال حالا به خاطر این اتفاقات کرونا این مسئله خیلی پررنگ تر شد و مردم هم حالا به نسبت قبل خوراک بیشتری داشتن توی این فضا. کلن گفتم در ابتدای برنامه با دو سه سریال شروع شد این داستان در سال گذشته و خب الان فکر میکنم 6 تا 7 تا اینا
الان تقریبا آمارش دست هممون در
آره
دفته.
دیگه خیلی زیاد شده. اصلا اینو چطور میبینی؟ زیاد شدنه خوبه بده؟
ببین، من نمیدونم این خوب و بد. یه بخشش برای پلتفرم احتمالاً میگه که ما یه ویترینی میخوایم، همه جور محصولی داشته باشیم، پس برای ما خوبه. اما اینکه برای سینمای ایران آیا خوبه یا نه و آیا این یک افق بلند مدتی مقابلش هست، من نمیبینم. یعنی من فکر میکنم این اشباعی که داره اتفاق میفته تقریبا، من مثال شاید مناسبی نباشه ولی فعلا این توی ذهنمه که اوایل دهه 90 بعد از موفقیت جدای نادر از سیمین انقدر فیلم با سوژه پنهانکاری و اینها ساخته شد، پنهانکاری در زندگی زناشویی ساخته شد که دیگه فکر نکنم حالا کسی سراغ این سوژه بره، یعنی دیگه اصلا مخاطب زده شد ازش. به نظر من این سریال ها چون برخلاف اون تصور سازندگان، اولا مطلقا تنوعی درشون نیست، یعنی اکثرا یه مدلن. حتی دیگه مردم به شوخی تو فضای مجازی میگن مثلا مواد لازم برای سریال مثلا شبکه خانگی یک خواننده پاپ، یک نمیدونم چی، یعنی انقدر شبیه هم میشه که بنابراین تنوعی نیست. ثانیاً فیلمساز سلیقه کارگردان به طور کامل حذف شده، یعنی تقریبا دیگه مهم نیست چه سریالی رو کی ساخته باشه، ما به لحاظ ساختار و اینا مطمئنیم اینا همه شبیه همن،
یعنی اصلا قابل تمایز نیست. ببینید
نه اصلا فرق نمیکنه، یعنی الان مثلا مدل کارگردانی مثلا چند تا سریال مهم، چون مسئله اینه که مثلا روزی مثلا 10-12 دقیقه بگیریم، پس چند تا دوربین بذاریم و بگیریم دیگه، بعد بدیم تدوینگر اینا رو در بیاره، بگه آنچنان چیزی نمیبینیم، دکوپاژ نمیبینیم. و از همه مهمتر این که به شدت سلبریتی محوره، یعنی من خیلی برام عجیبه که پلتفرم های ما دائما مسئولینشون تو مصاحبه ها از نتفلیکس مثال میارن
که باید برعکس باشه.
اصلا سریال ها امروز در دنیا چهره معرفی میکنن و اتفاقا بیشترین اتکا رو به قصه دارن، یعنی همین اخیراً این سریال مثلا گامبی وزیر و اینا، خب هیچ کدوم اصلا بازیگر شناخته شده ای ندارن. من نمیدونم مخاطب ما تا کی یک جمع نهایتاً 30-40 نفره رو به عنوان بازیگر این سریال ها میتونه تحمل بکنه و تا کی در واقع دیگه الان مثلا خود مردم دارن میگن آقا بعضی از این اصلا سنشون نمیخوره آخه مثلا به این نقشایی که شما دارین چیز میکنید، ولی من میدونم از اون ور اصرار هست که چهره باشه حتی اگر نخوره سنش. و حتی مثلا یک دوستی میگفت که رفته پیش یکی از اینا گفته یک برنامه سینمایی من میخوام براتون تولید بکنم، گفت اصلا نپرسیدن محورات چیه، گفتن اگه مجریت سلبریتی ما مثلا پولشو میدیم. یعنی اینقدر متکی به چهره. این من نمیگم چهره رو بذارید کنم، ولی شما میتونید ترکیبی از اینها رو جلو ببرید، میتونید یک مثلا قالبی مثل مینی سریال هم تعریف بکنید که در واقع بگید حالا مثلا چند تا کارگردان هم معرفی کردیم. و مشکل بزرگتر این که اینها به تهیه کنندگان هم حالا یه ذره شاید چیزتر باشه، ریستر ریس شدن باشه در این مورد. من چیزی که دیدم اینا به تهیه کنندگان هم ماهانه دستمزد میدن. یعنی اون اشتباهی که یک زمانی مثلا تعداد از مدیران تلویزیون اومدن گفتن اشتباه ما بود، چون خب دیگه هیچ کس انگیزه نداره کار رو زود تموم بکنه، الان این اتفاق داره میفته. یعنی دو سه تا از همین سریال های یه موردشو که مطمئنم کمی الانم داره پخش میشه، اصلا اینا اصلاح برآورد خورد، خیلی طول کشید، در حالی که سریال سختی هم نبود. و خب طبیعی وقتی تهیه کننده داره ماهانه دستمزد میگیره برای چی کار رو زود تموم بکنه. از همه اینها گذشته، من از هر کدوم این کار رو دوسته تاشو دیدم. به این من نمیگم که شهرزاد مثلا، شهرزاد هم حالا سری اولش چون از قبل فیلم نامش آماده بود اصلا برای این حوزه نوشته نشده بود دیگه، یعنی یه مرحله هم آقای فتی میخواستن تلویزیون بسازن، ولی به لحاظ کیفیت حتی به لحاظ وسواس کارگردانی نه، حتی در حد مثلا اون قلب یخی بود که سامان مقدم
اولین کار بود،
آره. اون سری که سامان مقدم
سری سش بود دیگه، آره. بعد از
آره حتی به اندازه اون هم چیز نیست. یعنی من بعید میدونم هیچ کدوم از این سریال ها حتی یک قسمتش رو مخاطب حاضر باشه دو بار ببینه. و بنابراین فعلا یک عرصه از یه جهت خوبه، همه سینماگرای ما الان سر کارن شکر خدا و به هر حال تو سینمایی که تعطیله و اینها، ولی فکر میکنم این اشباع و عدم توجه به چیز به کیفیت و اتکای بیش از حد به سلبریتی میتونه در واقع اینها رو از پا در بیاره. فراموش نکنیم
در حالی که بهترین جا بود به نظرم این بحثی که ما یکی دو بارم سال پیش با هم داشتیم اینجا که ما این دهه اصلا چهره‌ای اضافه نشد به اون صورت به سینمامون، آره. این فضای وی او دی ها و نمایش خانگی بهترین جا بود که حداقل یه چند تا چهره معرفی بکنه،
چهره معرفی کنه و اصلا کارگردان معرفی. ببین الان مثلا یه چیزی مثل نتفلیکس، یک عرصه مثل نتفلیکس، این فیلم هم داره تولید میکنه، میدونی اصلا اینجوری نیست که فقط سریال تولید بکنه. منتها من شنیدم که مثلا یک تهیه کننده میگفت حتی سریال هم که به ما میگن مثلا میگن زیر 20 قسمت برامون صرف نمیکنه، که یه موردش سریال منوچهر هادی بود که خودش اومد گفت گفتن طولانیش بکنید دیگه، ما هم همینجوری به اصطلاح آب بست. حالا اون نگفت آب بستیم، برای آب بست
ولی مفهومش اتفاقا همون آب بستن هم بود، گفت 20 قسمت بود کردیمش 40 تا.
خب توی همچین وضعیتی عملا دیگه اون کالایی که شما تولید میکنید هیچ اهمیتی نداره. من فکر میکنم اون اتفاقی که یک زمانی و خیلی برام عجیبه، ببخشید میدونم وقتی سنم داره تموم میشه، ولی خیلی برام عجیبه که ما همیشه یه الگوی ثابت داریم. ببین عین این اتفاق تو تلویزیون برای تلفیلم افتاد، یعنی یه دوره
خیلی خوب بود،
مرداد خوشبخت و حجت قاسمزاده اصلا اینا اومدن تلفیلم خیلی خوب، بعد یه دفعه اشباع شد، یه دفعه دیگه اصلا کسی سمتش نرفت. و فکر میکنم عیناً داره در شبکه نمایشخانگی هم میفته، در ویودی هم میفته. و فقط امیدوارم ببین مثلا ما الان ویودی همون مستند ندارن، مثلا فیلم ندارن، چه میدونم تله تئاتر ندارن. خب این که دیگه اسمش پلتفرم نیست که، شما یک مثلا خط تولید سریال را انداختین دیگه، اونم با یه سری چهره همیشه که حال تا وقتی جواب بده لابد براشون سودی داره دیگه، نمیدونم.
خیلی خیلی ممنون، در حد یک جمله جنبندی چون وقتمونم به پایان رسیده.
در حد یک جمله من فقط بگم که ای کاش توی مجموع اختلافاتی که توی این مدت بود بین مثلا سازمان سینمایی با صدا و سیما، توی همین ماجراهای اختلافات سینما داران با صاحبان فیلم‌ها که پول رو نمیدن، توی موارد اینجوری واقعا ما یک موضع‌گیری از رئیس سازمان سینمایی میشنیدیم. یعنی من این میزان سکوت، این میزان عدم مداخله تو همین الان سرمایه گذار تعدادی از فیلم‌ها و سریال‌های شبکه خانگی ما دادگاهیه، میدونید؟ یعنی شما به هر حال این یه اتفاق مهم در حوزه مدیریتت بوده. این میزان سکوت و بی‌اعتنایی هم از وزیر ارشاد و هم از رئیس سازمان سینمایی، من فکر کنم بین همتایان اینا بی‌سابقه است. یعنی اصلا این بی‌اعتنایی مطلق با آنچه که در حوزه تحت مدیریتشون داره می‌گذره.
خیلی خیلی ممنون از پوریا ذوالفقاری، از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار که تا این لحظه همراه ما بودید. ما این هفته رکورد زدیم با اعلام ساعت 11:50. از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار خداحافظی میکنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم.
آغاز فقط کلمه، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه کلمات جملات دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشن. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با من سلام و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپیو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره. طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. درویشی را شنیدم که در غاری نشسته بود و در به روی از مردم بسته و ملوک و اعیان را در چشم همت او شوکت و هیبت شکسته. هر که بر خود در سؤال گشاد تا بمیرد نیازمند بود. آز بگذار و پادشاهی کن گردن بی طمع بلند بود. یکی از ملوک آن طرف اشارت کرد که توقع به کرم و اخلاق عزیزان است که به نمک با ما موافقت کند. شیخ رضا داد به حکم آن که اجابت دعوت سنت است. دیگر روز ملک به عذر قدمش رفت. عابد بر پای خواست و ملک را در کنار گرفت و شکر و ثنا گفت و دعا و آفرین کرد. چون غایب شد یکی از اصحاب گفت شیخ را که چندین ملاطفت که امروز با پادشاه کردی خلاف عادت بود، در این چه سر است؟ گفت نشنیدی که گفتند هر کرا بر بساط بنشستی واجب آمد به خدمتش برخاست؟
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.